ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم خوب ایران زمین، ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار بر شما مبارک و خجسته باد. من ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
من هم مسلمیان هستم، این روز رو تبریک عرض میکنم.
بله، خبرها رو از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاع شما میرسانیم.
دولت طرح جدیدی برای راه انداختن بخش مسکن و خروج این بخش اشتغالزا از رکود رو طراحی کرده. وزیر راه و شهرسازی گفته برای ارتقای قدرت خرید مسکن توسط مردم یک مدل کارآمد درست شده که بر اساس اون بانک به انبوه سازها برای خرید انبوه مصالح ساختمانی تسهیلات میده. به گفته محمد اسلامی مراحل اجرایی این طرح با بانک عامل در حال پیگیریه. وزیر راه این رو هم گفته که در این طرح در پهنه تجاری بناها امتیازهایی به انبوه ساز داده میشه تا مسکن رو به قیمت تموم شده به خریدار عرضه کنه.
شورای عالی کار فردا تشکیل جلسه میدهد. در این جلسه قرار موضوع افزایش حق مسکن کارگران بررسی بشه. پیش از این حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر کار از افزایش حق مسکن کارگران خبر داده بود و این رو هم گفته که افزایش حق مسکن روی افزایش دستمزدها مؤثر. افزایش میزان حق مسکن کارگران در صورت تصویب در شورای عالی کار برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران برسه. حق مسکن کارگران تا سال 95 20,000 تومان در ماه بود، اما پس از 2 سال رایزنی به 40,000 تومان در ماه افزایش یافت. 2 سال رایزنی کردن فقط 20 تومان افزایش شد.
اما دولت قرار سال دیگه 19,000 پرستار رو استخدام کنه. این خبر رو رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس داده و گفته بودجه این طرح پیشبینی شده و با این کار بخش زیادی از مطالبات و مشکلات پرستاران برطرف میشه. داوود محمدی این رو هم اضافه کرده که مجلس پیگیر مشکلات و مطالبات پرستاران و همچنین اجرای قانون نظام صنفی پرستارا هست.
دولت و مجلس برای حذف کنکور جلسه مشترک می‌گذارند. نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگه خداحافظی اخیر وزیر آموزش و پرورش با کنکور دور از واقعیته. قاسم احمدی لاشکی اضافه کرده که حذف کامل کنکور نیازمند یک سازوکار مناسبه که جایگزین کنکور بشه و قراره در این خصوص دولت و مجلس یک جلسه مشترک تشکیل بدن.
این که آقای وزیر محترم نکته رو در پستشون گذاشتن که کنکور خدا حافظ، این همچه چیزی نیست. اولا که ما اگر میگیم 85% رو ما دیگه کنکور ما بدون آزمون خواهد بود، ما همین امسال 87.5% صندلیامونو بدون کنکور پر کردیم. این که گول زدنه. ما رقابت هامون در کجاست؟ در پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، در دانشگاهی مثل شریف، مثل تهران، مثل شهید بهشتی. خب اینجا که همچنان باید رقابت بکنن. بنابراین ما باید براش راهکار پیدا کنیم. قرار شد یه جلسه اختصاصی رو دفتر آقای دکتر لاجانی با حضور آقای دکتر عارف رئیس محترم کمیسیون، بنده ی حقیر و دو وزیر و علوم و آموزش پرورش به زودی داشته باشیم. اون موقع خروجی اون جلسه رو که هرچه قراره نیت ما حذف کنکور بتوانیم برای جایگزین مفید پیدا کنیم. تا زمانی که جایگزین پیدا نکنیم قطعا این حرف ها جز حرف و یه نقاشی چیزی نیست.
لهستان نمک ایران رو خورد اما نمکدان رو چیکار کرد؟
شکست.
بله. وزیر امور خارجه کشورمون به لهستانی‌ها گفته باید بابت برگزاری نشست ضد ایرانی در این کشور احساس شرم بکنن. محمد جواد ظریف این مطلب رو در واکنش به یک نشست ضد ایرانی نوشته که آمریکا اون رو طراحی، لهستان هم میزبانیش رو قبول کرده و قرار 24 بهمن در ورشو برگزار بشه. ظریف گفته دولت لهستان نمیتونه این شرمندگی رو پاک کنه که ایران لهستانی‌ها رو در جنگ جهانی دوم دوم نجات داد. اما الان این کشور میزبان سیرک مذبوحانه ضد ایرانی شده. بر اساس اسناد تاریخی در جنگ جهانی دوم بیش از 150 هزار تن از آواره های لهستانی وارد ایران شدند و مردم خوب کشورمون هم از اونها پذیرایی کردند. وزیر خارجه تصاویر رو هم از بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا، همینطور شیمون پرز نخست وزیر معدوم رژیم صهیونیستی، حسنی مبارک رئیس جمهور ساقط شده مصر در صفحه شخصیش گذاشته و به میزبان و شرکت کنندگان کنفرانس ضد ایرانی در لهستان یادآوری کرده کسانی که در آخرین نمایش ضد ایرانی آمریکا شرکت کرده بودند یا مردن یا بی‌آبرو شدن یا به حاشیه رونده شدن و ایران از همیشه قوی تره.
آقای لهستان بازم گزارت به ما ایرانی و ایرانی ها
میفته. بله.
دم خروس در ماجرای ادعای شکنجه کارگر نیشکر هفت‌تپه بیرون زد، در حالی که اسماعیل بخشی کارگر معترض نیشکر هفت‌تپه خبر دیدارش رو با مسئولان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس تکذیب کرده بود. وکیلش دیروز تایید کرد که بخشی با نماینده دادستان و بعضی نمایندگان مجلس دیدار کرده. فرزانه زیلابی گفته این دیدارها هفته گذشته در تهران انجام شده. جلال میرزایی نماینده مجلس گفته بخشی از رفتار ماموران در دو ساعت زمان انتقالش از شهر شوش به اهواز دلخور بوده. فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی هفته گذشته بعد از جلسه مشترک این کمیسیون با وزیر و مدیران وزارت اطلاعات گفته بود که بخشی با ماموران بازداشتش در حین انتقال زد و خورد کرده بود.
رئیس اداره ارشاد شهرستان ضحک در سوء قصد به مسئول حراست ارشاد سیستان و بلوچستان دست داشته. رئیس اداره ارشاد در سوء قصد مسئول حراست. بعد حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان زاهدان میگه دو متهم سوء قصد به مسئول حراست اداره ارشاد سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. به گفته این مقام قضایی تحقیقات اولی حاکی از اینه که این مسئول حراست با دادن پست جدید به خانم کارمند کتابخانه عمومی شهرستان ضحک مخالفت میکنه. به همین دلیل این خانم با همراهی رئیس اداره ارشاد این شهر تو توطئه سوء قصد رو طراحی میکنن. افراد ناشناس 8 تیر امسال مسئول حراست اداره ارشاد سیستان و بلوچستان رو هدف تیراندازی قرار دادن که در این حادثه ایشون مجروح شد و از این واقعه جان به در برد.
انشاءالله سربازان وطن همیشه شاد و دلخوش و سرزنده باشن و سازشون کوک کوک باشه. این واکنش سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح بوده به انتشار یک تصویر شاد از سربازان یک دسته موزیک که میزنن و آی خانم آی
بله.
نه بابا نه من برگشت من نمیگم حرکات موزون نشون میدن. این مقام نظامی در صفحه شخصیش از گلایه بعضی از انتشار این تصاویر انتقاد کرده و نوشته یک کلیپ ساده شادی از سربازان که حتما در هر جایی ممکنه صورت بگیره اما فیلمش پخش نمیشه این همه سر صدا نداره که، فکر کنید جوان خودتونه، حق شادی ندارند. دشمن شاد کن نباشیم. در این تصویر که بازتاب گسترده هم در فضای مجازی داشته، سربازان یک دسته موزیک آهنگی رو با همراهی یک نظامی که ظاهراً موافقشونه میزنن با ساز و بر طبل میکوبن.
بله. ژاپن به پرداخت رشوه برای میزبانی المپیک متهم شد. رئیس کمیته المپیک ژاپن به اتهام فساد و پرداخت رشوه برای کسب امتیاز میزبانی المپیک 2020 توکیو تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. سوکانزو تاکدا 71 ساله به پرداخت حدود 2 میلیون یورو رشوه به یک شرکت سنگاپوری و پسر یکی از اعضای سنگالی فدراسیون جهانی ورزش‌های دو میدانی متهم شده. توکیو 5 سال پیش در رقابت با اسپانیا و ترکیه امتیاز میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی 2020 رو به دست آورده. رشوه‌خواری مسئولان غربی ورزش مسئله تازه‌ای نیست. 3 سال پیش هم رئیس سابق فیفا و چند نفر از مقامات عالی رتبه فیفا به اتهام فساد مالی و رشوه‌خواری مجبور به استعفا شدند.
بله ژاپنی‌ها رو ما هر موقع اسمشون میاریم یعنی نظم و پیشرفت و توسعه و ژاپنی‌ها تو کار رشوه نبودن که اونها اومدن دیگه. عرض شود که گیاهی که سم اون انسان رو وادار به خودکشی میکنه، این گیاه جیمبی جیمبی نام داره و در جنگل‌های استرالیا رشد میکنه و درد ناشی از گزش این گیاه به حدی غیر قابل تحمل و شدیده که فرد گزیده شده رو وادار به خودکشی میکنه. سم این گیاه پس از ورود به بدن انسان دست کم 2 سال دردهای زجرآور ایجاد میکنه و به همین دلیل افرادی که اون رو لمس کردن مرتب به فکر خودکشی میافتن. خب از این گیاه مثلا توی بله. اتاق مدیران فاسد و
گران اینا بله. اما شما که سیگار نمیکشید که نمیکشید
من که من سیگاری نیستم
این جواب ببینید. خب حالا یه توصیه برای سیگاری ها داریم. نخیر من باجرا مالی بودم بله. یه توصیه برای سیگاری ها، برای ترک سیگار چیکار کنی؟ پودر جگر گاو بخورید.
حتی
چیزایی ندید و نشده. کارشناسان گیاهان دارویی میگن خوردن پودر جگر گاو سبب بیزاری فرد از سیگار میشه و برای این کار باید روزی 2 تا 3 قاشق از این ماده رو مصرف کرد. به گفته اونا خوردن دمنوش گیاهی به نام گل گندم هم میتونه در ترک سیگار مؤثر باشه و فرد سیگاری رو از دود سیگار متنفر میکنه. حالا ما گفتیم که گفته باشیم. به گفته این فعال ضد دخانیات، درآمدزایی دولت از محل تولید کالاهای دخانی بدون شک برای اقتصاد کشور مؤثره و برای مبارزه با دخانیات باید دولت حجم تولید سیگار رو به خصوص اونایی که نیکوتینشون بالاست به تدریج کم کنه.
بله. کمیسیون آموزش مجلس طرح خرید خدمات آموزشی رو در سال 98 رد کرد. این خبر رو میرحماقت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده. دولت در لایحه بودجه سال 98 گفته میخواد خدمات آموزشی رو برای 10% از دانش آموزان از طریق خرید خدمات تامین کنه که معناش سپرده شدن اداره مدارس و تأمین معلمان به بخش خصوصیه. آقای روحانی رئیس جمهور در سخنرانی خودش در مجلس هنگام تقدیم بودجه سال 98 گفته بود دولت برای هر دانش آموز میانگین 4 میلیون تومان هزینه میکنه که اگه این کار به مردم سپرده بشه اونا این کار رو با 1 میلیون تومان انجام میدن. قاسم احمدی لاشکی که یه بار دیگه هم تو خبر استفاده کردیم از ایشون، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، میگه خصوصی سازی آموزش بی‌عدالتی و وضعیت نظام آموزشی کشور رو بدتر میکنه.
مدارسمون رو اعلام کردن در سال 1398 ما به صورت خرید خدمات آموزشی اداره کنیم. الان میگن شما نفری 4 میلیون تومان برای هر دانش آموز سرانه میدادید که نبود، ولی آقای رئیسشون اینو فرمود. حالا میگم فرضاً بود، امروز میگم من با 1 میلیون تومان میخوام ادارش کنم. شما همون مدارس دولتی تو اون با 4 میلیون تومان اون بود، حالا با 1 میلیون تومان میخواد چجوری ادارش کنید؟ چی میخواید؟ تا کی ما باید ناعدالتی رو در حوزه آموزش شاهد باشیم؟ آموزش و پرورشی که امروز 23 نو مدرسه درست کرده، بهترین ها یا تو پادر یا تو مدرسه استعدادهای درخشان و هیئت امنایی و نمونه مردمی و نمونه دولتی و شاهد و ایثارگران و سما و چه و چه و چه هستن، آیا میشوه؟ نه قطع به یقین به نظر من این عدالت نیست. امیدوارم که این مباحث مشکل حل بشه.
برای درآمدزا کردن شهرداری طرح گرفتن عوارض از 5 تونل در بزرگراه‌های تهران به تنهایی کافی نیست. واکنش را به طرح پور سید آقایی معاون حمل و نقل شهرداری تهران برای پولی کردن عبور از 5 تونل توحید، رسالت، نیایش، امیرکبیر و شهدای غزه همینطور ادامه داره.
در تازه ترین پور سید آقایی دست از سر بر نمی‌داره.
بله، حالا بقیه‌اش رو بشنوید. در تازه ترین واکنش که بوی مخالفت هم داره، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میگه بهانه اصلی برای گرفتن عوارض بابت عبور از تونل‌ها در تهران کاستن از آلودگی هواست. بهانه اینه. به گفته محمد علی خانی برای کاهش آلودگی هوا باید چند طرح مختلف اجرا بشه. یه طرح که به تنهایی نمیتونه این هدف رو محقق کنه.
تا الان چنین لایحه‌ای به شهرداری نرسیده. بنابراین جای نگرانی اولا وجود نداره. دومی مطلب اینه که ما همواره تاکید کردیم نظر کارشناسی خودمون رو که بسته ای از سیاست‌ها میتونه مشکل ترافیک تهران و آلودگی هوای تهران رو کاهش بده و این بسته سیاستی شامل تکمیل و توسعه خطوط ریلی، خرید اتوبوس‌های برقی هستش، جایگزین کردن موتورسیکلت شیفتهای برقی تعیین عوارض متناسب با میزان بهره مندی از خدمات شهری هست، نوسازی خودروهای فرسوده، ماینه فنی خودروها، هوشمندسازی، اینها مواردی هست که در کنار هم میتونه کمک کنه که مشکل ترافیک و آلودگی هوا بهبود پیدا کنه. اما اینکه ما بخشی نگری کنیم و یک نگاه تک بعدی داشته باشیم و بخوایم همه این مشکلات رو از طریق یه طرح و اون هم فقط مثلا گرفتن عوارض از مردم بخوایم حل کنیم، چنین چیزی نه مد نظر شورای شهر هستش و نه من فکر میکنم هیچ کارشناسی او رو تایید نمیکنه.
شاخص بازار بورس الان 165,035 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 205 واحد بالا رفته.
لطفاً پیام هاتون رو به شماره 3611 پیامک کنین. از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:30 دقیقه است. خداحافظ.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
نیمروز بسیار خوبی براتون آرزو داریم. ممنون و متشکرم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردین. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شما عزیزانیم. شما دوستان عزیز شنونده میتونید هر جای ایران زمین که هستید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162 و اگر مایل به ارسال پیامک باشید هم شماره 3162 در اختیار شما عزیزانه.
رخاوت، به نام خداوندی که عهدش به وفاست و وفایش به وفور، به نام خداوند بخشنده و مهربان. با یاد خدا و با سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد رو آغاز میکنیم و امیدواریم در هر جا که صدای ما رو میشنوید دلهاتون گرم از لطف خداوند باشه. برنامه رهاورد یک مجله علمی که از عرصه‌های مختلف دانش و علوم اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار میده. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره دستاورد محققان کشورمون در توسعه سیستم هوشمند کنترل گلخانه که باعث صرفه‌جویی در آب و انرژی میشه صحبت بکنیم. گروهی از محققان حوزه فناوری اطلاعات، الکترونیک و انرژی در کشورمون سیستم هوشمند کنترل اقلیم رو به طوری توسعه دادن که میتونه وضعیت گلخانه ها رو از راه دور به اطلاع مسئولان اون برسونه و در صورت لزوم تغییرات لازم رو هم اعمال کنه. گلخانه ها ساختارهای محصوری هستن که معمولا سقف اونها از مواد رسانای نور پوشیده میشه و یه شرایط تحت کنترل برای کشت سبزیجات، سیفیجات و انواع گلها فراهم میکنن. کشت گلخانه ای مثل روش های دیگه کشت کنترل شده محیطی تو این سالها برای رسیدن به وضعیت آب و هوایی مطلوب در تولید محصولات زراعی توسعه پیدا کرده و برای کشت محصولات کشاورزی در همه فصلها در دمای خیلی گرم یا خیلی سرد هم مناسبه، ضمن اینکه باعث صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی هم میشه. به خاطر همین کشت‌های گلخانه‌ای مزایای زیادی دارن. اما پایش و کنترل دمای محیط، سیستم‌های آبیاری و مصرف انرژی در گلخانه‌ها به ویژه با توجه به موقعیتی که گلخونه در اون قرار داره، گاهی فقط یه فراموشی یا خطای انسانی کوچیک، زمان برودت یا حرارت شدید هوا میتونه به یه ضرر هنگفت برای گلخانه دار منجر بشه. یک گروه از محققان مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف سیستمی رو بر مبنای اینترنت اشیا و کلان داده یا همون بیگ دیتا برای کنترل از راه دور سیستم‌های آبیاری و دمای گلخانه‌ها طراحی کردند که با وجود داشبورد مدیریتی روی سامانه گزارش مناسبی از پارامترهای مختلف به گلخانه‌دار به صورت آنلاین یا حتی با پیامک ارسال می‌کنه. این سیستم کنترل هوشمند یه سری مزایا علاوه بر نمونه‌های داخلی و خارجی خودش داره، ضمن اینکه همه بخش‌های سیستم غیر از قطعات در داخل کشور طراحی شدن. سیستم آبیاری هوشمند شامل کنترل خودکار به تفکیک پمپ‌ها برای بخش‌های مختلف زمین کشاورزی یا باغ و باغچه، آبیاری چند ناحیه جداگانه به وسیله یک ایستگاه پمپاژ آب، کنترل از راه دور پمپ‌ها، اندازه‌گیری مقدار مصرف آب، پایش آنلاین به وسیله نرم افزار و سامانه تحت وب. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در کشور عزیزمون ایران هرچه بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
علوم انسانی از جایگاه ویژه و برجسته‌ای در میان علوم برخورداره. امروزه در جهان نقش علوم انسانی بسیار جدی گرفته میشه، چرا که بسترسازی توسعه پایدار بدون توجه به علوم انسانی ممکن و شدنی نیست. اگر به مردم یک جامعه علوم انسانی آموزش داده نشه، در این صورت اونها توانایی و قابلیت مهم و ضروری تحلیل مقایسه‌ای و تطبیقی در حوزه‌هایی مثل سیاست، اقتصاد و اخلاق رو نخواهند داشت. علوم انسانی میتونه هم به مثابه روش تشخیص و درک معناها و کردارهای اجتماعی و هم در درون و نهاد پیچیده ما ایفای نقش خلاق کنه. صحبت‌های آقای کیان روغنی، کارشناس ارشد اقتصاد رو در این باره بشنویم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه رهاورد. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی در خدمتتون هستم تا در مورد علوم انسانی، نقش و کاربرد این علم در جامعه جهانی، خصوصا کشور عزیزمون ایران، توضیحاتی رو ارائه کنم. در برنامه‌های پیشین در مورد علوم انسانی صحبت‌هایی کردیم. تعاریف علم و فلسفه رو به تفکیک بررسی کردیم و همچنین دانستیم که علوم انسانی در شاخه علم طبقه‌بندی میشه. اما در این قسمت به این مطلب می‌پردازم که چرا درک روشنی از کارآمدی و کاربرد این علوم آنچنان که باید و شاید در جامعه حس نمیشه. در واقع این علوم در ایران ناکارآمد و غیر کاربردی نیستن، اما چرا درک روشنی از اونها وجود نداره؟ چرا که بین نداشتن درک روشن از علوم انسانی و نداشتن کاربرد این علوم باید تفکیک قائل بشیم. کاربرد علوم انسانی در ایران مثل کاربرد مهندسی و پزشکی نیست. از اونجایی که علوم پزشکی و مهندسی به صورت کالا و خدمات ملموس قابل مشاهده هستند و در تجربه زندگی روزمره مردم قابل احساسن، ما اغلب این تصور رو داریم که علوم پزشکی و مهندسی کاربردی و مفید هستند و در مقایسه با اونا علوم انسانی ناکارآمد و غیر کاربردیه. اونم تنها به این دلیل که این علوم قابل لمس نیستند و یا اصطلاحاً نامحسوسند، در حالی که ماهیت علوم انسانی خاموشه. به چه معنا؟ به این معنا که دستاوردها و نتایج اونها به صورت انگاره‌ها و الگوها و قواعد، مفاهیم و گزاره‌ها در زندگی اجتماعی مردم جاری میشن. و این نوع قواعد از اونجایی که از جنس ناملموسی هستند، پیش از اینکه به طور مستقیم کالا، شی یا امر مادی رو تولید کنن، به شیوه سازماندهی کالاها و انسان مربوط میشن. علوم انسانی و اجتماعی هم ناملموسند و هم ارزش مبادله‌ای اونا نسبت به علوم پزشکی و مهندسی نازل‌تره. در ایران معاصر علوم انسانی و اجتماعی اگر بیش از علوم پزشکی و مهندسی کارآمدی نداشته باشه قطعاً کمتر نبوده و نیست. اگر خیلی سرسری و کوتاه به زندگیمون نگاه کنیم، می‌بینیم که زندگی همه ما با کدها و شماره‌های زیادی مثل شماره ملی، شماره شناسنامه و نظیر اینها علامت‌گذاری شدن. اینا خدماتی هستن که متخصصان آمار و برنامه‌ریزی در سازمان آب، برق، ثبت و احوال و سایر سازمان‌ها در حال تولید، پشتیبانی و تنظیم هستند. کارشناسان و متخصصین رشته‌های مختلف علوم انسانی در تمام زندگی روزمره ما وجود دارند و میتونیم بگیم تمام متخصصین علوم اجتماعی و انسانی کلینیک‌هایی به وسعت تمام زندگی، حتی در زمان خواب ما رو دارند. اما از اونجایی که مثل اکسیژن پراکنده در محیط زندگی ما قرار دارند و اونها رو نمی‌بینیم یا لمس نمی‌کنیم، وجود اونها رو حس نمی‌کنیم و قادر به دیدن این متخصصان با حداقل دستمزد و پاداش اجتماعی نیستیم. همینطور باید بگیم که اگرچه دانش آموختگان رشته هایی همچون ادبیات نتونستن همتراز دانش آموختگان پزشکی کسب درآمد کنن، اما مسلماً نقش خودشون رو ایفا کردن و تونستن کمک شایانی به جامعه برسونن تا جامعه زبان مناسب برای ارتباط با دنیا رو کسب کنه. و در نهایت دانشجویان و محققان این رشته باید بدونن این متخصصان علوم انسانی هستند که در هر جامعه ای اون جامعه رو طراحی میکنن، معماری میکنن، نظارت و هدایت میکنن و با نقش و وظیفه‌ای بزرگ روبرو هستند. با تشکر از همراهی صمیمانه و گرم شما.
برنامه رهاورد را از رادیو ایران می‌شنوید. ما رو تا آخر برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یه تحقیق توجه بفرمایید که فعالیت فرهنگی راهی برای پیشگیری از افسردگی. محققان متوجه شدند انجام فعالیت‌های فرهنگی مثل دیدن یه نمایش و مراجعه مکرر به نگارخانه‌ها یا موزه‌ها میتونه مثل پادزهر عمل کنه و به میزان قابل توجهی خطر ابتلا به افسردگی رو در میانسالی و بزرگسالی کم کنه. به گزارشی از پایگاه علمی سایک سنترال، تحقیقات جدید محققان دانشگاه کالج لندن نشون میده بین دفعات تعامل فرهنگی و احتمال ابتلای افراد بالای 50 سال به افسردگی یه ارتباط روشن وجود داره. این اولین مطالعه است که نشون میده فعالیت‌های فرهنگی نه فقط برای رهایی از افسردگی، بلکه برای پیشگیری از اون هم میتونه به افراد کمک کنه. پژوهشگران به واسطه این مطالعه متوجه شدند خطر ابتلا به افسردگی در افرادی که چند ماه یک بار به تماشای فیلم، نمایش یا بازدید از نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری می‌پردازند 32% کمتره. همچنین افرادی که یک بار در ماه یا بیشتر در فعالیت‌های فرهنگی مشارکت دارند 48% کمتر در خطر ابتلا به افسردگی هستند. محققان معتقدند این تأثیر فعالیت‌های فرهنگی به خاطر ترکیبی از تعامل اجتماعی، خلاقیت، تحریک ذهنی و فعالیت جسمی ملایمه. دکتر دیزی فانکورت مدیر این تحقیق درباره اون توضیح داده و گفته که به طور کلی مردم از اهمیت و مزایای غذا خوردن و ورزش منظم برای سلامتی جسم و روحیه‌شون مطلع هستن، اما اطلاعات چندانی در مورد آثار مثبت فعالیت‌های فرهنگی ندارن. به عبارتی اونها از انجام فعالیت‌های فرهنگی لذت می‌برن، اما باید از مزایای گسترده‌تر این فعالیت‌ها هم آگاهی داشته باشن. فانکورت معتقد مشارکت فرهنگی برای اثرگذار بودن در زمینه سلامت روان باید بلند مدت و مثل ورزش منظم باشه. افسردگی یه مسئله مهمه که میلیون‌ها نفر رو تحت تأثیر خودش قرار داده و به خاطر همین مبادرت به فعالیت فرهنگی ساده قبل از مراجعه به پزشک میتونه به سلامت روانی کمک کنه. توی این تحقیق وضعیت روانی بیشتر از 2000 فرد بالای 50 سال به مدت 10 سال